من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
به نام خدا و سلام، روزتون بخیر. من تینا میرکریمی به نمایندگی از اهالی برنامه خاص باشید این هفته هم همراه شما هستم و امروز میخوام با یه فرد کاملا خاص آشنا بشم، فردی که برای اولین بار خودکار رو در ایران تولید کرده و این نوشت افزار محبوب و کاربردی رو به خونه ها و محل کار همه ما آورد. به قرار هر پنجشنبه امروز هم یکی از افراد علاقمند به کارآفرینی من رو همراهی میکنن تا سوالاتشون رو از آقای رفوگران، تولید کننده با سابقه خودکار، بپرسن. البته شما هم میتونین در هفته های آینده از نزدیک با کارآفرینان کشورمون مشورت کنین و راه و رسم اشتغال زایی و کسب درآمد رو ازشون بپرسین. کافیه مشخصات خودتون رو به 30900 ارسال کنین.
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من یه دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدمام می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها ساعت 10:30 شما هم میتونید خاص باشید.
بعد از حدود یک ساعتی به سمت شهرستان آبلی حرکت کردیم و مقابل کارخانه هستیم که محل کار میهمان امروز برنامه خاص باشید. اما قبل از اینکه با ایشون گفتگو کنیم، با مخاطب امروز برنامه خاص باشید بیشتر آشنا میشیم، جناب آقای شیخ که من رو برای ضبط این گفتگو همراهی میکنن. آقای شیخ، به شما سلام عرض میکنم، از شما بیشتر بشنویم.
ممنونم، متشکرم از شما. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خاص باشید. واقعا این برنامه خیلی خاص هست و امیدوارم همینجور خاص بمونه. من دلیل این که شاید شنونده براشون جالب باشه که من امروز خدمت شما بودم، این که من برنامه رو پنج شنبه ها گوش میدادم و خودم مدتی هست که توی این فکرم که بتونم یه کار و کاسبی برای خودم راه بندازم و یه درآمدی رو برای خودم داشته باشم و خیلی حالا افکار منفی توی ذهنم هست که چیکار باید بکنم. خیلی خوشحال شدم که با شما آشنا شدم و این فرصت برام پیش اومد که خدمت یک مرد بزرگ، یک مرد اقتصاددان به نظر من برسیم و از تجربیاتشون استفاده کنیم.
تحصیلاتتون چیه؟ خودتون به چه کاری مشغول هستید؟
من مهندسی کامپیوتر خوندم و متاسفانه توی حوزه خودم زیاد نتونستم کار کنم و حوزه‌های دیگه ای تونستم فعالیت کنم. در حال حاضر هم مشغول کار در داروخونه هستم، تکنسین داروخونه.
و اگه قرار باشه که کسب و کاری از آن خود داشته باشین، دوست دارین که در چه بخشی باشه؟
هنوز به اون قضیه فکر نکردم. شاید امروز سوالاتمو بتونم از جناب آقای رفوگران بپرسم و شاید ایشون نگاه من رو حتی به اون چیزی که توی ذهنم عوض کنه و بتونم یه تصمیم درست بگیرم.
بسیار خب، پس اگر موافق هستید به اتفاق شما به دفتر کار جناب آقای رفوگران در محل کارخونهشون بریم که در یک شهرک صنعتی نزدیک شهرستان آبلی، هوام خیلی سرده، بریم به دفترشون و سوالاتمون رو مطرح کنیم.
با افتخار در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. به دفتر کار جناب آقای علی اکبر روفوگران آمدیم، کارآفرینی که سالهاست نامشون در حوزه صنعت این سرزمین شنیده میشه و قصه زندگی متفاوتی دارن که امروز و در گفتگو با ایشون میخواییم بخشی از زندگی نامه ایشون رو هم بشنویم. در اتاق کار ایشون علاوه بر تقدیر نامه ها و گواهی نامه هایی که برای تولید محصولاتشون دریافت کردند، نمونه ای از کالاهای هم که در طی سالها در مجموعه تولیدیشون تولید شده است رو هم میبینیم و البته یک تصویری از جوانی هایشون که بر روی دیوار نصب شده و یادآور خاطرات فراوان هست. جناب روفوگران به شما سلام عرض میکنم. من فکر میکنم برای اینکه شروع بکنیم روش به فعالیت شما بشنویم، باید به 12 سالگی شما و روزهای نوجوانیتون برگردیم، به روزهایی که شما تصمیم میگیرید که در صنعت و در حوزه کسب و کار مشغول بشین.
سرکار خانم، من سلام میکنم به شما و همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند. من علی اکبر روفوگران هستم که الان در آستانه 89 سالگی هنوز توی دفتر کارم نشستم. والا خود 12 سالگی که دیگه به هر حال شروع کار فعالیت تجاری یا کاسبی نبوده، ولی در همون سن من کلاس انگلیسیم که می رفتم یه جمله‌ای بود به انگلیسی که نوشته بود، حالا اگه یادم باشه، there is always a better way, you can be the one to find it. من اینو در اون سن به شعر درآوردم و گفتم همیشه راه بهتر هست در پیش، برای یافتن یک دم بیندیش. این خودش به من خیلی کمک کرده در طول زندگی و من توصیه‌ام به خصوص جوانانی که صحبت‌های این پیر رو می‌شنون که عجله در هیچ مسئله‌ای نداشته باشن. تفکر خیلی خوبه و تصمیم‌گیری‌های عجولانه اغلب به ضرر افراد هست، ولی شروع فعالیت من شاید در حدود 18 سالگی بود که من پیش پدرم می‌رفتم. ایشون در بازار عمده فروش نوشت افزار بودن، پدر ایشونم که جد من میشده همین شغل رو داشتن، منتها اون زمان ها رشته های مختلفی در کاسبی ها به وجود نیومده بود. مثلا رشته دفتری خودش در لوازم تحریر، حالا باید بگیم، خودش یه رشته جداییه، یا دفترسازی الان جدا هستش، یا حتی خودکار و خودنویس خودش برای خودش یه رشته است. قرار از اینکه اون موقع اینطور نبوده، اینا مخلوط بود، کاغذ و مداد و دفتر و اینها همه با هم مخلوط بود و پدر بزرگ من هم همین شغل رو داشتن.
خودکار این روزا دیگه یک واژه آشنایی برای همه ماست، اما در روزگار شما هنوز اینقدر آشنا نبوده و میخوام که از مواجهه خودتون با خودکار، این نوشت افزار محبوب، برامون بیشتر بگید.
ببینید، جنگ بین الملل دوم و 1120 که متفقین به ایران حمله کردند دیگه تقریبا درها بسته بود و 4-5 سالی تقریبا وارداتی نبود، ولی بعد از اینکه تقریبا شروع تجارت شد، آنچه که من یادمه اولین محموله که به ایران وارد شد و پدر من خرید خودنویس بود، که قبل از جنگ این خودنویس حداقل در ایران تا اونجا که من میدونم نبود، ولی بعد از جنگ از آمریکا وارد شد. خودنویسی بود که از بغل پر میشد و این خودنویس بود تا یه چند سالی، تا اینکه من تابستانها میامدم در حجره پدر و اونجا 3-4 ساعت مشغول کار میشدم. یه روزی یک دلالی بسته او برد و من که باز کردم، این همین خودکاری که الان هست بود و من آشنا بودم با این ابزار نوشتن. دلش هم بود که من چون تقریبا شروع کرده بودم برای خودم کار تجاری انجام میدادم خارج از محدوده کار پدر و یکی دو بار اروپا رفته بودم، این اونجا دیده بودم و آشنا بودم که این چیه، ولی به ایران نیومده بود. بعد پدر که اومد بهش گفتم یه همچین نمونه‌ای آورده دلال، باز کرد و نگاه کرد و پرسید که جوهر از کجا می‌ریزن. گفتم که این جوهر دیگه نمی‌ریزن و خودکاره. و این کلمه خودکار از اون موقع روش موند. یعنی ما وقتی ما خواستیم صورت حساب بنویسیم مثلا بنویسیم خودنویس این تعداد، خودکار این تعداد، این به این شکل این کلمه روی این موند.
و سالهای سال شما در حوزه تولید نوشت افزار و به خصوص خودکارهای ایرانی فعالیت کردین. آقای رفوگران، کارآفرین خوشنام کشورمون، در آستانه 90 سالگی از ایام جوانی میگن، روزهایی که تصمیم گرفتن کالایی رو در ایران تولید کنن که هیچ کسی شناختی ازش نداشت. در واقع یکی از ویژگی‌های یک کارآفرین خوب و خوشفکر جستجو برای یافتن بهترین فرصت هاسته و این ویژگی در آقای رفوگران کاملا مشهوده.
این خودکار وقتی که نمونش رو ما دیدیم و اولین پارتی این جنسی که البته پارتی نیست، این پارته به انگلیسی یعنی یک قسمت، دیده اصطلاح شده تو بازار یعنی یک پارتی، به هر حال یک پارتی از این که آوردن و ما به زحمت آشنا نبودن مشتری ها با این طرز نوشتن و اینکه آیا چرا باید چیزی که تموم میشه دور بندازن، ولی خب این یه بار مصرف بود. به هر حال خوب یا بعدش رو من کاری ندارم، البته خب یه نوع اسراف هم هست، حالا میرسیم به این نتیجه، ولی قابل پذیرش برای مشتری ها ابتدا نبود. ما برای اینکه این رو جا بندازیم به اصطلاح باید فرهنگ سازی میکردیم، خیلی زحمت داشتیم کار، ولی انجام شد که ابتدا وقتی که اون نماینده این خودکار اومد در ایران و گفت که شما به سالی 500 عدد اگر برسید ما راضی هستیم، ما همون سال اول به 2 میلیون رسیدیم که بعد خود نمایندگی رو به ما واگذار کرد. در اون موقع ما قیمت رو گذاشتیم 9 ریال، آگهی کردیم هر عدد 9 ریال. بعدها به فکر تولیدش همین خودکار در ایران افتادم و من قبل از این که به فکر تولید خودکار باشم به فکر تولید خودنویس افتادم. من یه نمایندگی داشتم، خودنویس قشنگی بود و این در آلمان تولید میشد در شهر هایدلبرگ. من رفتم به پیش ایشون صاحب این کمپانی، وقتی که گفتم یک همچین تصمیمی دارم که خودنویس بسازم با کمک شما، خودنویسش رو زد رو میز و گفت که شما مواد اولیه دارید، اگه بخواید تولیدگر باشید ما چه کنیم؟ و بالاخره همین خواسته من اونو شنان عصبانی کرد که گذاشت از اتاق رفت بیرون و به نمایندگی رو من گرفت و بیشتر منو ترغیب کرد که بیشتر برم تو کار تولید. وقتی که به فکر تولید خودکار افتادم، حالا داشتیم وارد میکردیم، پخش میکردیم، به پدر گفتم که بیا تولید کنیم. خب بازاری ها معمولا اینطور هستن، یه خورده با احتیاط جلو میرن، زیاد رضایت نمیداد، ولی گفتم پدر بیا اروپا بریم با هم دیگه، حالا شاید رضایت بدید. از این صحبت ها کردیم و رضایتش گرفتم، با هم رفتیم، اجازه گرفتم از اون رئیس کمپانی، رفتم پیشش و خواستم و گفتم. یه دونه خودکار از کشوش کشید بیرون، زد تو میز، گفت که این خودکار رو من تولید کردم، تو اروپا تولید کردم، ببین با یه اشاره میشکن تو ایران میخوای چیکار کنی؟ و نه، من اومدم حرفی دیگه نزدم، ولی رفتم به آلمان پیش برادرم، اونجا درس میخون، یک چمدان کوچیک برداشتم، اینو پر فرانک کردم، موقع پول فرانسوی فرانک بود. 2 مرتبه برگشتم پاریس، دیگه خواهش کردم یه وقت دیگه از رئیس کل برام گرفتن و رفتم پیشش، در چمدان رو وا کردم، پولا رو گذاشتم جلوش، گفتم آقا این پولا مال شما، شما یه ماشین به من میدید، قالب به من بدید، پولش هم نقد بردارید، اگر که موفق شدم بدنه خودکاری ساختم که نشکست، شما رضایت بدید من کار کنم، وگرنه من قالب ها رو به شما برمیگردونم با مخارج خودم، پولش هم دیگه نمیخوام از شما، ماشین پلاستیک سازی هم کار دیگه باش انجام میدم یا میفروشم. دیگه نتونست از خیر اون پولا بگذره و خود خندید و گفت تبریک میگم به این پشت کارتو. منو دستمو گرفت برد تو کارخونه، یه 2-3 تا از اون ماشینا که شاید هم موقع فکر میکرد که باید رینیو کنه ماشین جدید بذاره، گفت این مال تو، این مال تو، این مال تو، این قالب مال تو، که بالاخره اونا رو با من حساب کرد و اومدم تهران، سالن رو آماده کردن، ماشینالات رسید، نصب کردم و به کمک شرکت آلمان خودکار درست کردم که دیگه به هیچ وجه نمیشکست. دیدیم که یه تلگراف اومد که فوراً بیای پاریس. من رفتم پاریس، گفت که با چین رو درست کردی، چه موادی؟ گفتم که خب نمایندگی ساخت رو بده، منم بهت میگم. به هر حال گفت با چی درست کردی؟ نماینده باشه، برو بساز، ادامه بده. گفتم که موادین مال هسته. بلافاصله تلفن کرد به قسمت تولیدشون که تماس بگیرید و از این مواد استفاده کنید. به هر حال وقتی که تولید من شروع کردم، قیمت رو از 9 ریال تک فروشی رسوندمش به 5 ریال و این 5 ریال بود تا زمانی که بعدن دیگه به خاطر همون محاصره اقتصادی که داشتیم، گرانی از همه چی گران شد، اینم گران شده که الان به این وضعیه که شما میبینید.
ازتون ممنونم آقای رفوگران که با حوصله برامون از تجربه ها و خاطراتتون در تولید خودکار صحبت میکنین. اما خدمت شنونده های برنامه عرض کنم که اگر مایلین با کارآفرین های موفق و کسب و کارهای مختلف آشناتر بشین، لطفاً اسم خودتون رو به همراه نام شهر، سن، تحصیلات و زمینه شغلی مورد علاقه به 30900 ارسال کنین.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میاید، خاص باشی برنامه برای خود شما. پنجشنبه ها ساعت 10:30 صبح ایران را بشنوید.
خاص باشید.
همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، جناب آقای شیخ من رو برای ضبط این گزارش همراهی میکنن. ایشون یکی از علاقمندان حوزه های کسب و کار هستند که قرار هست پرسش هایشون رو هم از آقای رفوگران که با عنوان پدر نوشت افزار ایران شناخته میشن مطرح کنند. آقای شیخ بفرمایید.
متشکرم از شما. درود بر همه شنوندگان عزیز و جناب آقای رفوگران. من خیلی خوشحالم که امروز اینجام، چون یک کوهی از تجربه روبروی من نشسته و من واقعا افتخار میکنم توی این سن جوانی تونستم خدمت شما بیام. توی صحبتاتون من دو تا مطلب رو خیلی برام جالب بود. یکی این که از طرف یک شرکت آلمانی شما پس زده شدین و خیلی قاطعانه بهتون گفتن نه و رفتین، و بعدش از طرف یک شرکت فرانسوی که فرمودید دوباره رفتیم پیششون و یه ترفند دیگر رو به کار بردین و تونستین باهاشون قرارداد ببندین. من توی اتاقتون یه عکسی رو میبینم که از دوران جوانیتون هست و خودتون توی خط تولید خیلی ساده دارین کار میکنین. آیا میشه با این همه امکانات خیلی اولیه کاری رو راه انداخت و به این جایی که الان هستیم برسیم؟
خب بله. ببینید، هر کاری رو که میخواید شروع کنید لازمش این نیستش که خیلی بزرگ شروع کنید. با شاید خیلی شنیده باشید که بعضی از کمپانی‌های بزرگی که الان جزء سرمایه‌دارای بزرگ دنیا و خصوصاً اون جوان‌هایی که هنوزم جوانن، حالا ما اسمی ببریم که تبلیغی بشه، ولی خب می‌بینیم که تو زیر زمین خونه‌شون شروع کردن. که شما می‌دونم دلتون می‌خواد من یک چیزی بگم که بده جوان‌ها بخوره. آره، ما در ادبیاتمون هم دستوراتی داریم برای اینکه چجوری موفق بشیم. مثلا یک بیت شعری هست معروف که شاید شنیده باشید: بکوش و بپوش و بنوش و بده، برای دیگر روز چیزی بنه. این کوشش که خب به جای خودش، خب کمک به دیگران کردنم که خب انسانیت باید انجام بشه، اما برای دیگر روز چیزی بنه یک اصل اقتصادیه. یعنی هر چی در میاریم اگه مختصرش کنار بذاریم، به موقع خودش به شما کمک میکنه. یعنی همیشه شانس جلو چشم آدم، جلو پای آدم حرکت داره. شما باید ابزار گرفتن این شانس رو داشته باشین. یکی از این ابزارها اینه که یه ذخیره مالی داشته باشین. این ذخیره مالی رو باید نگه دارید، بهش اضافه کنید. اگر مثلا حالا به اصطلاح خودمون یک تومن در میارید، یه ریال بذارید کنار، هیچ اشکالی هم نداره. اینو بذارید کنار، بگید انگار من 9 ریال درآوردم. این یه اصل اقتصادی. اما بذارید یه مقداری حرفای دیگه هم من بزنم. سرمایه فقط پول نیست، یکی از سرمایه ها سلامتیه. سلامتی خیلی مهمه، سلامتی فکر، روح، جسم. ورزش بدن رو سالم نگه میداره و این یه سرمایه خوبیه برای آینده. فکر رو آرامش بدید، افکار انحرافی به خودتون، انحرافی حرفای انحرافی بد رو نمیگم، مثلا خواسته های غیر عادی، خب این انحرافیه، چون مقدار انسان خرد رو به کار بندازه تقاضاهاش هم از زندگی عاقلانه انجام میگیره، بخردانه انجام میگیره. چون اگر ما بخوایم برسیم به اون پله بالا باید پله پله بریم، اگر بخوایم بپریم بالا خب میخوریم زمین، آرام آرام پله پله. در این حال هم کمی به معنویات باید بپردازن، چون معنویات روح رو تلطیف میده. و امیدواریم که شما جوانا که آینده ساز این مملکت هستین همیشه سلامت باشید و سلامت فکر کنید و مملکت ما با امید خدا و با کمک شما جوان ها از این بحران ها هم بیاد بره.
یکی از چالش های مهمی که هر کارآفرین و تولید کننده‌ای در طول رشد و توسعه کسب و کارش با اون مواجه میشه قیمت گذاری محصول و سوداوریه. در واقع صاحب هر کسب و کاری برای رسیدن به سود و درآمد مطلوبش دست به انتخاب‌ها و استراتژی‌های خاص می‌زنه. به نظر شما آقای رفوگران چه مسیری رو برای سوداوری در کسب و کارشون دنبال کردن؟ این سوالیه که آقای شیخ از آقای رفوگران می‌پرسن.
آقای رفوگران، شما توی صحبتاتون گفتین که من تونستم توی یه دورانی قیمت رو حتی کم کنم، حالا ثابت نگه داشتن یه بحثه، کم کردن قیمت یه بحث دیگه است. شاید برای خیلی ها تعجب برانگیز باشه که چطور میشه قیمتی رو کم کرد توی بازار. چه روشی رو شما استفاده کردین که تونستین این قیمت رو پایین تر بیارین؟
ببینید، اول اینکه واقعا فکر میکردم که اگر من بتونم قیمت رو کم بذارم، چون مصرف کننده این جنس بچه ها هستن، تعداد پایین هستن دیگه به هر حال، و این از نظر ثوابش من به برکت میرسم. خب شاید این حرف حالا از جنبه های اقتصادی خود به دوره، ولی خب اینم در اثر اون تعلیمات پدر و اعتقاداتمون بود. اما یه اصل اقتصادی تو این مسئله هست که شما اگر چنانچه سودتون رو ببرید توی تیراژ موفق ترید. یعنی اگر چنانچه شما 100 تا دوریال سود ببرید با 100 تا فروش، با 1000 تا با سود خیلی کم میتونید بیشتر از اون، حالا من محاسبه رو نمیتونم تو ذهنم یهو براتون بگم، وقتی شما سودتون رو گذاشتید رو تیراژ، هم مشتری راضی کردید، هم توسعه کارتون بیشتر بوده و هم برکت کارتون بیشتر میشه. این بود که ما با تولیدی که کردیم، اولا گمرک کم شد، کارگر خوب ارزان‌تر از اروپا بود، خودکار اون موقع برا من تموم میشد دونه 4 ریال، میفروختم 4.5 ریال به عمده فروش، به دکوندار، اونم میفروخت 5 ریال. میتونستم همون موقع 9 ریال بفروشم، خب سودشم خب خیلی بود، اما من به اون تیراژم نمیرسیدم و از نظر معنوی هم به اون خواسته خودم نمیرسیدم. نتیجه این شد که من یک خواسته ایری که اون کارخونه خودکارسازی از من انتظار داشت که ما به مثلا 2 میلیون در سال برسیم، ما با این روش رسیدیم به 200 میلیون عدد در سال. من خودکار ساختم و میفروختم، سود داشت دیگه. اینه داستان.
ممنونم از لطف و همراهی آقای رفوگران، کارآفرین با تجربه کشورمون، و از آقای شیخ که قصد دارن به زودی کسب و کاری رو راه اندازی کنن و از کارآفرینان آینده کشورمون باشن. کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، اما از اونجایی که مجموعه تحت مدیریت آقای رفوگران چند سالیه که در حوزه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی و مشخصاً عطر هم فعالیت میکنه و سوالهای زیادی هم باقی مونده، بهتون این وعده رو میدم که ادامه این گفتگو رو میتونین در پنجشنبه هفته آینده از رادیو ایران بشنوین. اگر شما هم مایلین در گزارش‌های بعدی همراه من باشین و با کارآفرینان کشورمون مشورت کنین، مشخصات خودتون رو به همراه زمینه شغلی مورد علاقه به 30900 ارسال کنین. خاص باشید و روز و روزگارتون خوش.
اگرچه سرده گرمه ولی دلامون چراغ کوچه میشه سلام آشنامون، محرم روشنایی محرم کهکشون شد، زمین با پوشش برف آینه آسمون شد، محرم روشنایی محرم کهکشون شد، زمین با پوشش برف آینه آسمون شد، زمین یه دست سپیده، زمین یه دست رنگه، سپیدی و یه رنگی واسه دلم قشنگه، زمین یه دست سپیده، زمین یه دست رنگه، سپیدی و یه رنگی واسه دلم قشنگه. بین خزون و بهار میبره بیبرگی رو به باقی از برگ و بار، با چشم دل میبینم شکوفه های بارون، تولد بهار و تو آغوش زمستون، با چشم دل میبینم شکوفه های بارون، تولد بهار و تو آغوش زمستون، تو آغوش زمستون، زمین یه دست سپیده، زمین یه دست رنگه، سپیدی و یه رنگی واسه دلم قشنگه، زمین یه دست سپیده، زمین یه دست رنگه، سپیدی و یه رنگی واسه دلم قشنگه.